بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. آمین رب العالمین. بحث ما در اصول عرض کردیم که تقسیماتی که مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه به عنوان تقسیم ثلاثی مطرح فرموده، در مقابل مرحوم های آخوند اشکالاتی رو مطرح کرد به تقسیم ثلاثی مرحوم شیخ و فرمودن که تقسیم ثنایی بهتر هست و ایراداتی که به بیان شیخ وارد کرد در تقسیم ثنایی اون اشکالات وارد نیست. اجمالاً هر دو تقسیم رو در جلسه گذشته مورد بحث قرار دادیم. درست بخواهیم بین این دو تا تقسیم قضاوت بکنیم، بین این دو علمین، بین این دو بزرگوار مرحوم شیخ اعظم انصاری و آخوند خراسانی. توجه فرمودید که شیخ اعظم فرمود مکلف وقتی که به حکم التفات و توجه بکنه اما ان یحصل له القطع او زن او شک، تسلیث شد، سه حالت براش پیش اومد. مرحوم آقای آخوند و سه ایراد مطرح فرمودن که در جلسه گذشته گفتیم. بخواهیم خیلی ساده قضاوت بکنیم بین این دوتا تقسیم، محسناتی تقسیم مرحوم شیخ داره، تقسیم ثلاثی. چند محسنات برای او برای تعریف مرحوم شیخ مطرح شده. اولین محسناتی که برای تقسیم ثلاثی شیخ مطرح شده گفته شده که این یک تقسیم طبیعیه، یعنی در هر موضوعی نوعاً، حالا جدایی از مسئله حکم شرعی، اصلا کلن انسان فکرش و توجهش به هر موضوعی که توجه پیدا بکنه حالت سگانه برای او قابل تصوره، یا قطع پیدا میکنه یا زن پیدا میکنه یا هیچ کدام، نه قطع و زن بلکه شک میکنه. یه چیز طبیعیه این، مثلا در روزمره زندگی انسان اندل فکر و توجه الی شیئن یک انقسام حالات ثلاثه برای انسان قابل تصوره که قطع پیدا بکنه یا ظن پیدا بکنه یا شک. ولذا این طبیعت فکر انسانی منجر میشه به یک اینچنین وجدان حالات ثلاث. مرحوم شیخ هم خواست در این بحث اصولی اون حالت طبیعیه فکر و توجه انسان به یک شیئی، حالات سلاسهی برای او ایجاد میشه، از اون مشرب خارج نشه. همون منوال رو خواست اینجا پیاده بکنیم، خودش یه تقسیم طبیعیه، شیخ هم خواست اون تقسیم طبیعی حالات سلاسه انسان اینجا رعایت بشه. این حرف خوبیه، یک محسنیست. محسن دوم از محسنات تقسیم ثلاثی مرحوم شیخ این است که این تقسیم به نوعی مثل مقدمه است بر اون مباحث سگانه‌ای که شیخ در سه تا رساله که رسائل فرائد الاصول نامیده شده، این تقسیم مرحوم شیخ دیباچه است و مثل مقدمه است بر اون مباحث سلاسه. اون مباحث سلاسه معلومه، بحث قطع درش هست، بعد امارات معتبره ظنیه هست، بعدم شک در احکام شرعیه که اصول عملیه، استصحاب و براءت و احتیاط و تخییر. در رسائل که تقریبا سه رساله، قطع و ظن و شک، اون همه مورد توجه و بحث‌های طولانی مرحوم شیخ اونجا مطرح فرموده، این تقسیم بندی میخواد دیباچه و مقدمه اون بشه. طبیعتا اونجا قطع و ظن و شک مورد بحثه، در این تقسیم بندی هم خواست اون منوال رعایت بشه و این باز ایرادی نداره، چنین به اصطلاح چیز خوبی هست مقدمه‌ای دیباچه‌ای در کتاب نوشته بشه که این مقدمه و این دیباچه در برگیرنده تمام مباحث آینده این کتاب بشه. ولی دو شما در رسائل غیر از این ستا چیزی پیدا نمی کنید، قطع و ظن و شک و احکام و اقسامی که قطع داره، ظن داره و شک و احکام مختلفی که بهش مترتبه. پس بنابراین خواست اون مباحث آینده رعایت بشه، در این تقسیم هم تثلیث کرد، تقسیم ثلاثی کرد. اتفاقا خود آقای آخوندم همین رو مشرب شیخ و روش و شیوه شیخ رو در کفایه، ولو اینکه آقای آخون تقسیم ثلاثی را خوب نپسندید، گفت تقسیم ثنایی بکنیم بهتره، اما عملا مرحوم آقای آخوندم در کفایه مشرب شیخ را به اصطلاح تعقیب کرد. بحث قطع رو مطرح میکنه، بعد امارات معتبره، بعد در به اصطلاح مقصد سابع مسئله شک و اصول عملیه را مطرح کرده. پس عملا شما مرحوم آقای آخوند علارغم این که تقسیم تثلیثی مرحوم شیخ را مورد ایراد و اشکال قرار دادید، اما عملا تابع همون مشرب مرحوم شیخ شدید. سومین محسنات تقسیم مرحوم شیخ، تقسیم ثلاثی و تثلیثی ایشون، اینه که برای حال مبتدی که هنوز عمیقاً وارد مباحث پیچیده مسائل اصولی نشده، تقسیم مرحوم شیخ تقسیم رند و روانی ساده است. میگه آقا شما سه حالت در توجه به احکام شرعیه نخواهی داشت، یا قطع پیدا میکنی، یا ظن پیدا میکنی، یا شک. با حال مبتدی و متوسط این بیشتر سازگاری داره، اما تقسیمی که مرحوم آقای آخوند کرد، مسئله اون تداخل و اون وقت اگر زن معتبر نباشه داخل در قطع و خدمت شما از معتبر باشه داخل در قطع، معتبر نباشه داخل در شک. بعد مرحوم آقای آخوند فرمود که در ظنون معتبر هم به نوعی یک حکم شرعی و به عنوان حکم ظاهری جعل میشه. یادتون هست یا آخوند در تعریفش به عنوان حکم ظاهری در امارات معتبره و امارات شرعیه معتبره گفت اونجا هم بله حکم الهی وجود داره، جعل شده، مون تا حکم ظاهری تعبیر میکن. این بیان مرحوم های آخوند خیلی قابل قبول نیست. ما حکم ظاهری جعل شده به این سادگی اینو نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ برای اینکه در امارات معتبره شرعیه عملا شارع بنای عقلا را امضا میکنه. نوعا بنای عقلا همینه دیگه، اگر به یک چیز قطع پیدا بکنن به قطعشون عمل میکنن. اگر قطع در دسترس واقع نشد در درجه دو به زن عمل میکنن دیگه، شک و وهم مورد توجه نیست، به زن عمل میشه. اما نوعا عقلا بناشون در زندگی همینه، انسان به عنوان یک آدم عاقل در معیشت و زندگی خودش ابتدا دنبال قطع و یقین و اطمینان 100%. اگر به این دسترس پیدا نکرد به چی قانع میشه؟ به زن، به اطمینان نسبی. خب همین بنای عقلا را شارع هم امضا فرموده، میگه اگر شما به حکم واقعی الهی قطع پیدا کردی که خب چه بهتر، قطع پیدا نکردی به همون بنای عقلا به زن عمل بکن. امارات معتبره، عمل کردن به امارات معتبره به نوعی امضای اون بنای عقلاست. اما یک حکمی به نام حکم ظاهری جعل بکنه شاره، این مسئله خیلی روشنی نیست آدم اینو قبول بکنه. ولذا در خیلی وقتا اصلا جعل حکمی وجود نداره. ما به اماره معتبره زنیه عمل میکنیم، وظیفه همون عمل کردن به اماره معتبره زنیه است، ولی نمیتونیم بگیم اینجا شارع الزاماً یه حکمی جعل کرده به نام حکم ظاهری. نه، ممکنه هیچ حکمی جعل نشده باشه، اونتا ما وظیفه همون است که به این اماره معتبره زنیه عمل بکنیم. اگر مطابق واقع بوده باشد، خب مطابق واقع شده، واقع به گردن ما منجز میشه، مسجل میشه. اگر نه، خلاف حکم واقعی باشه، ما معذوریم. پس بنابراین شما مرحوم آقای آخوند که فرمودید این حکم فعلی هست و حکم فعلی یا واقعی یا ظاهری، هر دوتاشو مرحوم آقای آخوند مطرح کرد. حکم فعلی واقعی، خب سر درست حکم فعلی واقعی ممکنه داشته باشیم و داریم، اما حکم فعلی ظاهری جعل کرده باشه شارع، این محل بحثه، به این سادگی قابل قبول نیست. بله ما وظیفه داریم وقتی قطع پیدا نکردیم با تنزل درجه به زن و امارات معتبره عمل کنیم، اما آیا حتما میتونیم بگیم این معدای اماره معتبره مجعول شارع هست؟ نمیتونیم به این سادگی قبول کنیم. ما وظیفه داریم به اماره معتبره شرعی عمل کنیم، اما الزاماً نمیتونیم بگیم این یه حکم ظاهری است که شارع جعل کرده. نه، اینجا از دو حال خارج نیست. اگر مطابق واقع باشه خود اون حکم واقعی منجز میشه به گردن ما، مطابق حکم واقعی نباشه معذوریم. پس بنابراین جعل حکم ظاهری، مجعول حکم ظاهری که شما مرحوم آقای آخوند در اشکال به مرحوم شیخ مطرح فرمودید، به این سادگی این قابل قبول نیست. ولذا در خیلی از اصول عملیه خیلی روشنه که اصلا جعل حکم شرعی معلوم نیست. مثلا در براءت شرعیه نمیدانم این عمل بر من واجبه یا نه، حرامی یا نه، اصل براءت بررسی کردیم، دلیل و دلیل معتبر پیدا نکردیم، وظیفه شرعی ما چیه؟ اصل براءت جاری کردنه. اصل براءت که از اصول عملیه هست، اینجا جعل حکمی وجود داره؟ نه، جعلی در کار نیست، جعلی در کار نیست. یا مثلا در تأخیری، حتی در استصحاب، قبلا من به یک حکمی یقین داشتم، الان ولی شک دارم. خب استصحاب بله، دلیل شرعی میاد میفرماید که لا تنگزل یقین به شک. حالا که شک پیدا کردی، با شکت یقینت رو نقض نکن، به همون متیقن سابق را به عنوان حکم ماندگار تلقی بکن. اما آیا این واقعا مجعول شرعیه؟ نه، معلوم نیست مجعول شرعی باشه. بله، عملا وظیفه ما عمل کردن به استصحاب هست، اما آیا این به عنوان یک حکم ظاهری مجعول شارع هست؟ این اول کلامه. ولذا در خیلی از امارات معتبره شرعیه، اصول عملیه، ما وظیفه داریم بهشون عمل بکنیم، اما به عنوان یک مجعول شارع، حکم مجعول شرعی، نه، این یه ادعایی است که به این سادگی این رو نمیشه پذیرفت. پس بنابراین بله، چرا در بعضی از اصول عملیه بوی حکم جعل حکم ظاهری میاد، مثلا نمیدونیم یک چیزی طاهره یا نجسه. اینجا روایت می‌فرماید کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. بله، این به نوعی جعل طهارت میشه ادعا کرد. میگه کل شیء طاهر، این شیئی که مشکوک طهاره و نجاسه هست، نمی‌دونیم این فرش طاهره یا نجسه. کل شیء طاهر، میگه بله این طاهر، حتی تعلم انه قذر. یا حلال و حرام، نمیدونیم این حلال است یا حرام است. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. بله، در بعضی از این اصول عملیه جعل حکم ظاهری میتونیم به اصطلاح بپذیریم، ادعا بکنیم بپذیریم، اما در خیلی از اصول عملیه اصلا معلوم نیست جعل حکمی شده باشه. بله، ما وظیفه داریم بهش عمل بکنیم، اما جعل حکم را نمیتونیم به شارع به این سادگی نسبت بدیم. این که شما در اشکال کردن به مرحوم شیخ فرمودید این حکم که در تعریف هست، چرا حکم را مطلق گذاشتید؟ باید میگفتید حکم فعلی. اون وقت این حکم فعلی هم از واقعی و ظاهری، برای حکم ظاهری هم یه جعلی مطرح کردید، یه فعلیت مطرح کردید. نه، این در خیلی از امارات معتبره شرعیه و در خیلی از اصول عملیه جعل حکم ظاهری و مجعولیت حکم ظاهری معلوم نیست. حضرت فرمودید این است، این که نا اشکالاتی است که به مرحوم شیخ وارد شده بود در این قسمت سوم کلام مرحوم شیخ. بعضی از این اشکالات این سنین قابل دفع است. بفرمایید. لحن کلامشون فرق میکنه. ببینید، در اصل طهارت یا حلیت میفرماید کل شیء طاهرون. اینجا میتونه کسی بگه که به نوعی جعل طهارت اینجا وجود داره، یا کل شیء لک حلال. اما شما در استصحاب یا در مثلا اصل براءت فقط شما را برای اینکه از حالت حیرت و سرگردانی خارج بکنه دلیل میاد میگه که قبح عقاب بلا بیان و یا رفع ما لا یعلمون. خب رفع ما نمیدونی حرامی یا حرام نیست، رفع ما لا یعلمون، فقط همین مقدار به شما آزادی میده که بگو ایشالله حرام نیست، اما جعل حکم از این استفاده نمیشه. تازه فرمودید این لحن دلیل اصل براءت یا استصحاب یا اصالت و تخییر، اینا جعل حکم ازشون استفاده نمیشه. بله؟ نه، تصویب اون زمانی است که انقلاب حکم واقعی به حکم ظاهری رو کسی بگه. منظور آیا آخوند این حرف رو نداره، سر از تصویب در نمیاد. یه اشکالی هم باز به مرحوم شیخ، اشکال اول مرحوم شیخ رو جواب داده شده، دفاع شده از مرحوم شیخ که شما خب چرا مکلف تعبیر کردید؟ ما بحثمون در فقیه و مجتهد، مکلف که شما تعبیر کردید تعبیر درستی نیست. جواب داده شده، دفاع شده از این اشکالی که به شیخ وارد شده، دفاع شده که بله مکلف که میگیم نوعاً توجه اجمالی که مکلف داره، مجتهد و مقلد همه را میگیره این مکلف، اما در آخر کلام شیخ میفرماید اذا التفت الى حکم شرعی، اذا التفت الى حکم شرعی، منظور از این التفات تفصیلیه. از این بیان مرحوم شیخ میشه فهمید که منظور شیخ هم از مکلف مطلق مکلف نیست، منظورش همون فقیه و مجتهد هست. فقیه و مجتهد است که اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یحصل له القطع او ظن او شک، از اینا میشه استفاده کرد که من نظر مرحوم شیخ همون فقیه باشه. و اما اشکال دومی که به مرحوم شیخ شده بود که شما چرا حکم را مقید به فعلیت نکردید، مطلق گذاشتید؟ حکم اگر مطلق گذاشته بشه ام از حکم فعلی و انشائی هر دوتا را میگیره، در حالی که حکم انشائی مورد تعلق علم یا ظن باشه آثاری بهش مترتب نیست. پس چرا شما حکم را مقید به فعلیت نفرمودید؟ دفاع شده از شیخ که اینجا به نوعی انصراف وجود داره، فعل را شما حکم را شما مطلقاً بگذارید معلومه اون حکمی منشأ اثر هست، اون حکمی عمل کردن بهش ثواب داره، بی توجهی کردن و ترک کردنش عقاب و مؤاخذه داره، حکم فعلی منظوره. به نوعی میشه ادعای انصراف کرد، به خاطر انصراف به حکم فعلی مرحوم شیخ دیگه بی نیاز دید که مقید کردن حکم را به فعل به اصطلاح نیاز ندید. ولذا مجموعاً به نظر میاد این دفاعی که از مرحوم شیخ شده همون تقسیم تسلیسی که مرحوم شیخ کرده با این سه چهار محسناتی که عرض کردم محضرتون دفاع خوبیه و تقسیم مرحوم شیخ تقسیم خوبی هست برای آدم مبتدی و متوسط و اشکالات وارده بر شیخ قابل دفع هست. حالا مهم نیست، بالاخره بحث تعریف و تقسیم هست و اصل مطالب قطع و ظن و شک هست که باید بهش انشالله برسیم. در مجاد در تقسیم اصول عملیه، یکی از بحث‌هاییست که هم در کفایه هم در رسائل، اصول عملیه که طبعا 4 تا اصل استصحاب و تخییر و احتیاط و براءت. خب آیا این تقسیم اصول عملیه به 4 تقسیم عقلیه، یعنی بین حس نفی و اثبات، یا استقرائیه؟ نه، استقرائیست، یعنی بررسی شده از من البد و الی الختم اصول عملیه‌ای که در مقام شک و ظن غیر معتبر، چون گفتیم ظن غیر معتبر هم همون حکم شک رو داره، در مقام شک بررسی کردن، دیدن از اول تا آخر فقه، از طهارت تا دیات، 4 اصل هست که در تمام ابواب فقه کاربرد داره: استصحاب و براءت و احتیاط و تخییر. استقرا کردن بیش از این 4 پیدا نکردن. ممکنه کسی دقت نظر بیشتری بکنه، یک اصل خامس و سادس هم پیدا بکنه. این کسی ادعا نکرده دیگه غیر از این 4 نمیشه پیدا کرد. نه، اون حس اگر بین نفی و اثبات باشه میشه ادعای انحصار کرد. اما نه، این 4 را میگن ما بل این 4 را دیدیم که از اول تا آخر فقه کاربردیست و از طهارت تا دیات بالاخره در مقام شک یکی از این 4 اصل جریان پیدا میکنه و آدم رو از حیرت و سرگردانی نجات میده. البته 2-3 اصول عملیه دیگه هست، مثلا اصالت و طهاره، اصالت و الهلیه. پس اونا را چرا حساب نمی کنیم؟ میگیم 4 اصل، چون اون 2 منحصرن به 1-2 باب فقه، ابواب فقهی، همون طهارت و نجاست. اصالت و طهاره اونجا جاری میشه، در حلیت و حرمت هم اصالت و حلیه. ما بحثمون در اصول عملیه، در اون اصول عملیه میخوایم بحث بکنیم که در تمام جای جای فقه و ابواب فقهیه، هم از عبادات، معاملات، از طهارت تا دیات کاربردیست. اگر ما قطع و یقین و ظن معتبر نداشتیم، دستمون بازه، با این 4 اصل مشکلمون رو حل میکنیم. ولذا انحصار این اصول در 4 انحصار چیه؟ استقرایی است. بررسی کردن بیش از این 4 پیدا نکردن. ممکنه کسی بگه آه نه، 5 ششمی هم من دارم پیدا میکنم، یک ادعای بکنه و اثبات بکنه ادعاش. کما عرض کردم اصل طهارت و اصل حلیت که 5 و 6 حساب نشده، به خاطر اینکه اونها منحصرن به بعضی از ابواب فقهی است، در کل جاری نیست. اما حصر مجاری اصول 4، این 4 اصلی که استصحاب خدمت شما عرض کنم، براءت و احتیاط و تخییر، مجاری اینها یعنی محل جریان این 4 اصل، بله، حصر عقلیه. یعنی حصر عقلی یعنی دائر مدار بین نفی و اثباته، راه سومی نیست. چگونه مجاری اصول عملیه 4 حصرشون حصر عقلیست؟ مرحوم شیخ اعظم انصاری در رسائل، در 3 رسائل 3 بیان مختلف داره. در بیان چی؟ حصر عقلی مجاری اصول 4، یعنی براءت و احتیاط و استصحاب و تخییر. محل جریان این چهار اصل طوری تقسیم بندی شده که حصر حصر عقلیه. منتها مرحوم شیخ در رسائل سه بیان مختلف داره برای بیان چی؟ حصر عقلی، که یادتون باشه حصر عقلی یعنی امر دائر مدار بین نفی و اثبات باشه. در سه جای رسائل اینو مطرح فرموده. یک بیان شیخ این هست: شک ما از دو حال خارج نیست، شک در حکم شرعی، یا حالت سابقه درش قابل ملاحظه هست، ملاحظه می شود یا نمی شود. اگر ملاحظه می شود میشه استصحاب، اگر ملاحظه نمی شود از دو حال خارج نیست، یا احتیاط ممکنه یا احتیاط ممکن نیست. خب اگر احتیاط ممکن نیست میشه اصل تخییر، دوران بین وجوب و حرمت. اگر احتیاط ممکنه از دو حال خارج نیست، یا شک در تکلیفه یا شک در مکلف بهه. شک در تکلیف باشه مثل اصل میشه اجزای اصل براءت خواهد بود، شک در مکلف و به باشه جای اصالتون احتیاط. مثل اینکه شما در یه جایی رفتید نمیدونید آیا مثلا یک منزلی در تهران در ساوه در تجریش خریدید، هر سال مثلا یکی دو ماه تشریف برید اونجا استفاده میکنید، حالا چندین سال میاید میدید در هر سال یکی دو ماه اونجا اسکان پیدا میکنید برای هواخوری، اینجا شک میکنید آیا اینجا وطن من حساب میشه یا نمیشه. هر چه بررسی میکنید دلیل قانع کننده بر مسافر بودنتون یا وطن بودن اونجا برای شما دلیل روشنی پیدا نمیکنید. اینجا شما میخواید نماز ظهر عصر بخونید، تکلیف یقیناً به نام نماز ظهر عصر به گردنتون هست، اما مکلف به شما نماز ظهر چار رکعتیه یا نماز ظهر چی؟ دو رکعتیه. احتیاط هم ممکنه، احتیاط هم چیه؟ ممکنه. اینجا شک در مکلف به هست و احتیاط هم ممکنه، اونجا باید جمع بخونید. غرض این است که این یه بیان مرحوم شیخ هست که تقسیم بین نفی و اثبات میکنه، یا حالت سابقه ملاحظه میشود یا نمیشود، اگر میشود استصحاب، اگر نمیشود یا احتیاط ممکن است یا احتیاط ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن نیست اصالت و تخییره، اگر احتیاط ممکن است یا شک در تکلیف یا شک در مکلف به، شک در تکلیف اصل براءت، شک در تکلیف نیست اصل احتیاط. دو بیان دیگر داره مرحوم شیخ، انشالله این رو نگه داریم برای فردا. چون عرض میکنیم انشالله اجازه بدید انشالله میرسیم، خیلی روشن بیان میشه که فرقشون چیه و در چرا اصالت و تخییر رو اونجا پیاده میکنیم، عرض میکنیم. یه صلواتی ختم بفرمایید.